خطر سیاسی و دیپلماتیک زد. اما مگر چاره‌ای دیگر داشت؟ دست خالی نگاه روزنامه لا رپوبلیکا در ایتالیا است. شعار زنده ماندن در دست معترضان در همایش کاپ 27 در تغییرات آب و هوا در مصر خبر از خواست آنها می دهد. آنها می گویند هدف کاهش 1.5 درجه سانتیگراد گرمای زمین مرده است. کاپ 27 باید این فاجعه را بپذیرد. ما برای زنده ماندن می جنگیم. فاجعه اجتناب ناپذیر است. باید تولید کنندگان سوخت فسیلی و دولت ها همت کنند. در این میان جو بایدن با سبد وعده آمده است، اما حقیقت این است که این وعده های آمریکا دست خالی اند. نگاه روزنامه‌های امروز صبح جهان به خبرها بود.
ساعت 11:12 پشت سر گذاشتیم. همراه ارجمند شبکه رادیویی گفتگو در خصوص گسترش همکاری زیرساختی ایران و روسیه می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. آقای داریوش سفرنژاد از کارشناسان ارشد مسائل اوراسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب سفرنژاد سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام آقای عسکری، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر و خوشی.
درود بر شما. یه توضیح می‌فرمایید که آقای سفرنژاد، روابط راهبردی ایران و روسیه چقدر حائز اهمیت هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون عرض کنم. ببینید، روسیه با ما در شمال از طریق مرز آبی کشور همسایه هست و طبیعیه که رابطه بین دو همسایه یک رابطه درازمدت محکم و ریل گذاری شده باید باشه، یعنی اهداف و برنامه های و منافع دراز مدت رو هر دو طرف نسبت به هم ترسیم بکنن و حتی بخش های قابل توجهش هم اعلام بکنن که فضای عمومی و نخبگان در هر دو کشور از اون مطلع باشن تا انشالله امور در یک جاده ریل گذاری شده درست حرکت کنه. ما و روسیه در حوزه زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقلی مستحضر هستید. دو تا راهن متصل از منطقه شمال شرق داریم، بله، در منطقه کناری به اصطلاح شرقی دریای خزر و منطقه سرخس. یک کوریدور آبی هم در داخل دریای خزر داریم از طریق بنادرمون در دریای خزر به بنادر شمالی در روسیه،
بله.
و حتی تو این راستا کشیرانی جمهوری اسلامی هم توی به اصطلاح چند وقت اخیر، توی یک سال اخیر، یکی از بنادر مهم شمال دریای خزر در زمره خاک روسیه رو به اصطلاح 53% رو خریداری کرده. این بندر توسعه داده شده که انشالله کوریدور دریایی از بنادر دریای خزر ما به شمال، به سمت شمال دریای خزر، انشالله با سهولت و به اصطلاح دسترسی بهتری شکل بگیره. یک کار نیمه تمام هم در منطقه شمال غرب داریم،
بله،
که معروف به کوریدور شمال جنوب هست که خط آهن اومده، یه منطقه کوتاهیش در استان گیلان مونده که وصل بشه به راهن جمهوری آذربایجان و از اون طریق بره روسیه، یه منطقه هم در جلفا و وصل بشه ارمنستان و از اون طریق بره روسیه. اما در هر حال سه تا بستر زیرساختی حمل و نقلی و کوریدوری زمینی و دریایی الان فعال و موجوده. در امسال راهن جمهوری اسلامی چند تا محموله رو که حاوی زغال سنگ بوده و روسیه قرار بوده به هند صادر کنه و از کانال ما ترانزیت انجام بده حمل کرده، که اگر خاطرتون باشه اولین محمولهش مصادف با سفر پوتین به تهران در اون اجلاس سه‌جانبه انجام شد، از اون به بعد هم چند محموله دیگه اومده،
بله.
اما درخواست طرف روس خیلی بیشتر از اینه و ما و چون قراردادی هم که با هندی‌ها بستن، یه قرارداد 10 ساله هست، و ما همین وسط ترانزیتگر موضوع هستیم و ترانزیت هم شما میدونید همش سود و درآمده.
بله.
و راهن جمهوری اسلامی و وزارت محترم راه و شهرسازی میتونه با یه برنامه ریزی خوب همین درآمد رو عاید کشور ما بکنه، هم صرف توسعه زیرساخت بکنه که بتونه انشالله این ترانزیت رو، هم این مورد رو به مدت 10 سال، هم ترانزیت از سایر کشورهای همسایه به کشورهای منطقه یا سایر کشورهای دیگه همسایه رو راهبری بکنه، که تو این زمینه ما یه نیاز به عزم جدی داریم. خب موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی این رو ایجاب کرده، ما در یه منطقه قرار گرفتیم که به راز کریدورهای حمل و نقلی در یک چهارراه قرار داریم.
بله.
این ظرفیت خدادادی رو باید بالفعلش کنیم، ازش استفاده ببریم. حداقل در مقوره ترانزیت این تمامش درآمده، یعنی ما هر چه صرف زیر ساخت بکنیم میتونیم از خود درآمدها صرف توسعه زیر ساخت انجام بدیم، و این خودش نیاز به مدیریت انشالله میدانی داره که دوستان وزارت محترم راه و شهرسازی به ویژه راهن جمهوری اسلامی باید تو این زمینه تلاش مضاعفی بکنن. حتی ارزش داره راهن جمهوری اسلامی یک معاونت اختصاص بده برای حوزه ترانزیت با کشورهای همسایه، معاونتی که میتونه سرشار از درآمد باشه و این درآمدها رو صرف توسعه زیرساخت راهن جمهوری اسلامی کنه، چیزی که بالاخره الان مشکل بودجه‌ای هست، اینا همه مستحضر هستن.
بله.
نیاز نیست به بودجه داخلی زیاد توجه بشه، میشه از منطقه در آورد و برای توسعه زیرساخت هزینه کرد. طرف روسی تو این زمینه درخواستاش فقط محدود به راهن و ریل نیست، اینها نیاز دارن که جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، اما از آبی خاکی یا خاکی آبی، به مناطق جنوبی کشورمون، از اون طریق به مناطق مختلف دنیا، بارها و تجارت و حمل و نقل روسیه انشالله از طریق کشور ما روی روندی شکل بگیره. به هر حال این روند میتونه روند دراز مدت باشه، یکی از پلهای راهبردی بین دو کشورم محسوب بشه.
خب
که ما در حوزه درآمد، اقتصاد و ترانزیت و حمل و نقل، جاده، ریل یا حتی دریا پیوند میدیم بخشای اقتصادی، صنعتی، تولیدی و حتی تجارت خارجی دو کشور رو به هم، سایر بخش ها میتونن از این منتفع بشن. زمینه که خب این پول میاد موقعی که میخواد زیر ساخت به وجود بیاد، حالا فارغ از اینکه پیمانکار ایرانیه یا طرف دیگه ایه،
درسته،
بالاخره نیروی کارش در داخل کشور ما هست و این پول رسوب میکنه و باعث توسعه میشه، یه بخشی از بیکاری رو جواب میده، حوزه فنی مهندسی رو درگیر میکنه در داخل، اینا رو به رشد شکوفایی میرسونه. یعنی تمام این بستر ظرفیت سازه. صحبتی هم که دو تا رئیس جمهور محترم داشتن در واقع یه بخشش معطوفه به این بوده. ما شاهدیم تو چند وقته اخیر، تو همین 2-3 هفته اخیر کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برگزار شد، بعد متعاقب اون، و جالبه که منطقه‌ای هم که این کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شد منطقه مجاور همسایگی شمالی ما در خاک فدراسیون روسیه بود، متعاقب اون هیئت‌های مختلف اقتصادی و تجار روسی رو جمهوری اسلامی میزبانی کرده، بازم یه هیئت دیگه در راه. به هر حال ببینید تمامی اینها در راستای همون سیاست همسایگیه که دولت 13 تو این 1 سال و 3 ماهی که مستقره از روز اول به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در رأس کار و در دستور کار قرار داده. اینها تمامش میتونه برای کشور ما خیر و برکت باشه. روسیه فقط هم محدود به روسیه نباید باشه، ما مستحضر 15 تا کشور
بله.
دو مورد سیاسی، یعنی 17 تا طرف مشخص در همسایگیمون داریم که همه اینها دارای همین ظرفیت ها هستن. مهمتر اینه اگر این زیر ساخت ها انشالله متنوع بشن و از زیر ساخت های موجود هم استفاده بشه، اینجوری نیست که ما زیر ساخت نداشته باشیم، ما در حوزه های مختلف داریم، اما خب نگاه اینه که انشالله اینا کاملتر بشه، اون درآمد ملیمون بره بالاتر. یعنی نگاه اقتصادی باید داشت به این روابط. این نگاه ها خودش پول خودشو در میاره.
بله.
بودجه کشور تحمیل نمی کنه، استانهای مرزی ما رو شکوفا می کنه. ما میتونیم از این پولی که وارد کشور میشه و رسوب میشه تو صنعت، تو تجارت، تو حمل و نقل، تو حوزه های مختلف استفاده بکنیم، هم جوانامون مشغول به کار شن، هم حوزه فنی مهندسیمون تو این حوزه های تخصصی رشد بکنه، و
حتی
که این الگو بشه که انشالله ما با کشورهای دیگه همسایه هم انشالله این شکوفایی رو شاهد باشیم. یه نکته کوچولو دیگه هم بگم، اون اینه که ما خب حوزه حمل و نقلیمون در حوزه دریا به ویژه با توجه به موقعیت راهبردی که ما در منطقه جنوب کشور داریم یه حوزه منحصر به فرده، و روسیه هم میتونه و همسایه‌های سایر همسایه‌های شمالیمون میتونن از جمهوری اسلامی به عنوان معبر ترانزیت نه فقط برای منطقه، برای کل دنیا استفاده کنند. و ضمن اینکه به لحاظ ارزانی و کوتاه بودن مسیر تردد هم یکی از موقعیت‌های برتر محسوب میشه. ما اینجا مزیتمون مزیت برتره نسبت به سایر رقبا. اگر انشالله این کریدور معروف شمال جنوب هم در شمال غرب از دو کانال و مسیری که داره انشالله کامل بشه، که امید هست انشالله با توجه به درآمدهایی که داره وزارت راه محترم ما کسب میکنه به اون مقوله هم بپردازه و کاملش کنه، میتونیم در آینده رشد لوگاریتمی شاهد باشی.
بله.
در حوزه و این میشه یکی از پایه های اصلی و خوب تکنولوژی، صنعت، تجارت، بازرگانی، اشتغال زایی، حوزه‌های فنی مهندسی که انشالله شرکت های مختلف در کشور ما میتونن ازش منتفع بشن.
بله خیلی متشکرم آقای صفرزاد، من خودم به نوبه خودم استفاده کردم از توضیحات کارشناسی حضرت علی، قطعا برای عزیزان شنونده این گونه هست. با شما خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
درود بر شما. ممنونم. عزیزان شنونده، گسترش همکاری زیرساختی ایران و روسیه و اهمیت راهبردی اون موضوع گفتگو من با آقای داریوش صفرنژاد بود از کارشناسان ارشد حوزه اوراسیا. دوازده و 41 دقیقه رو خدمتون اعلام میکنم از برنامه نیمروزی رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. چالش در روابط شبکه‌های فارسی زبان اینترنشنال و بی بی سی فارسی، موضوع گفتگوی من با آقای سید محمود کبیری یگانه خواهد بود از کارشناسان مسائل سیاسی و رسانه. جناب کبیری سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجه تماماً و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
درود بر شما. یه توضیح می‌فرمایید که الان این چالش که در روابط این دو شبکه فارسی زبان ایجاد شده منشأش چه هست؟
خب ببینید، الان قریب بر 57 روزه که ما داخل یک جنگ هیبریدی چند وجهه بسیار تأکید میکنم بسیار پیچیده قرار داریم. طبق آخرین تحلیل هایی که داشتیم، اتفاقی که افتاده به حال خروجی تمام اندیشکده ها و بنگاه های لجن پراکنی و سخن پراکنی به حال رژیم های سلطه رو ما شاهد بودیم که اینها با تمام توانشون اومدن وسط. لازم بودش که قبلش من این موضوع رو عرض کنم خدمتتون تا به چرایی این اتفاق بخوایم بپردازیم. خب بی بی سی فارسی که خب دستگاه لجن پراکنی روباه پیر انگلیس هستش و این اینترنشنال هم که برای دستگاه سعودیه هستش، ببینید دوتا نگاه دوتا تفکر کاملا جدا از همین دوتا شبکه دارن. تنها چیزی که مثلا براش وفاق دارن اینه که میگن که آقا ما بحث براندازه جمهوری اسلامی رو داشته باشیم. خب وقتی که یک مقدار ما این رو اومدیم جلو، یه مقدار از اون غبارآلودگی فضا که اومد پایین، اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بودش که از افرادی که توی یکی از این دستگاه بودن متوجه میشه که آقا طرف مقابل اساسا به فکر براندازی هستش، یعنی کاملا از خودش رو جذب کرد و دنبال براندازی. ببینید این نجواهای در گوشی اینها که منتشر شد نشان از عمق فاجعه داشت میداد، نشان به این نشانش این بودش که حتی افرادی که خارج از کشور هستن، یعنی فارسی زبانهایی که خارج از کشور هستن و به قول خودشون به دنبال این هستن که رژیم چینج رو داشته باشن، خودشون متوجه نبودن که وارد پنلی شدن، وارد بازی شدن که در واقع یکی حالا از جریانات فکری و سیاسی که پشتش هستش به دنبال تجزیه ایران هستش. خب این موضوع موضوعی نیستش که چشم در حال بچه هایی که دارن کار رسانه‌ای انجام میدن، دارن کار فعالیت های فضای مجازی و فضای حقیقی دارن وسط هم بخواد پنهان بمونه. از اون مهمتر اتفاقی که افتاده بود این بودش که این موضوع برای خود این اپوزیسیون خارج نشین و لوژ نشین که جوانهای ما رو به حال با هم دیگه سعی میکنن روبروی هم قرار بدن داخل کشور، هم خودشون هم بازی این قضیه رو خورده بودن و اتفاقی که افتاد ما میخوام به این نتیجه برسن که ما شاهد این بودیم که در واقع بی بی سی فارسی که برای حالا به نوعی میشه گفت امای سیکس هستش یک سوی قضیه بودش و ایران اینترنشنال که برای آل سعود خبیث هستش یک سوی دیگه قضیه، این دوتا دستگاه و دوتا جریان در حین اجرای عملیات در واقع دیدیم که تو لایه های زیرپوستی به مشکل خوردن، مشکلشون هم اونقدر هات هستش که در واقع همه متوجه شدن که تا چه اندازه بین اینها اختلاف وجود داره.
بله آقای کبیری، یکی از مباحثی که الان مطرح میشه به وجود در خصوص نارامی‌های اخیر در ایران این هستش که اونها دارن این سری موضوعات در واقع واهی رو برجسته سازی میکنن، مثل کشته سازی در جریان نارامی‌های اخیر در ایران، یا تصاویری رو از یه جایی گرفتن میان به اسم مثلا اعتصاب مثلا در واقع بنگاه‌های کسب و کار یا مثلا فروشگاه‌های خرد دارن در واقع در شبکه‌های خودشون به مردم عرضه میکنن، که حالا رسانه ملی هم در هفته‌های اخیر کار جالبی که انجام داده این هستش که این واقعیت و دروغ رو در معرض قضاوت افکار عمومی در ایران داره قرار میده و این مشت در واقع تو خالی شبکه‌های فارسی زبان بیگانه هم کاملا بر مردم ما باز شده. در چنین شرایطی این گونه شبکه‌ها چگونه فعالیت‌های فعلی خودشون رو استمرار می‌بخشن با توجه به اینکه خب تردیدهای بسیاری حتی برای مخاطبان مثلا اونها هم ایجاد شده که اخباری که اونها دارن منتشر می‌کنن واقعیت بیرونی نداره؟
اولاً که
3 دقیقه فرصت داریم.
3 دقیقه یکش میتونستم یه مقدار در مورد موضوع صحبت کنم و ابعاد در واقع باز بکنم. یه همین الان داشتم اتفاقا یکی از همین فیلم ها رو داشتم میدیدم که یک پسر جوانی داشت میگفت آقا من زنده، من که نبودم، چرا اسم من جزء کشتا شما حساب میکنید؟ ببینید من میخواستم از صداسیما اول یه تشکر بکنم، این تشکر خیلی جدی داشته باشم. اتفاقی که تو این چند شب گذشته افتاده و با باز شدن دست در واقع این رسانه های لوژنشین خارج از کشور تا چه اندازه فیک و تا چه اندازه پوچ میان اخباری رو منتشر کنن، کار صداسیما کار درستی بودش. من از نگاه کاملا حرفه‌ای رسانه‌ای دارم خدمتتون عرض کنم، ما از یه جایی به بعد مجبور هستیم که به مخاطبم کاملا بگیم که آقا خانم محترم، هر کسی که در واقع من نگاهت با نگاه ما تعارض هم داره اصلا ایرادی نداره، ولی بدون این شبکه تا این اندازه داره فیک و دروغ داره با تو صحبت میکنه. منظورم هم بحث جنبش سواد رسانه‌ای هستش که هر چیزی رو باور نکنیم و درباره هر چیزی که بهمون میگن رو به سادگی نخوایم بپذیریمش. بنابراین کار صداسیما از لحاظ حرفه‌ای کار کاملا درستی هستش. به عنوان کارشناس رسانه دارم این رو خدمتتون عرض میکنم که تو فضای سیاسی کشور در حال داریم قدمی میزنیم. اگر این کار صداسیما نمیکرد این فضا و این موج همچنان ادامه داشته و همینجوری میومدش جلو. من امیدوار هستم که مردم متوجه بشن که این جریانی که اتفاق افتاد یک آن بود نه یک جریان، یه در واقع آن یعنی یک موجی بود که انتظار داشتن خیلی با سرعت بیاد و همه چی رو نابود بکنه، اما چون به جریان تبدیل نشده بود به شکست انجامید براشون.
بله خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون جناب کبیری، با شما خداحافظی میکنم، نیمروز بخیر باشه.
خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما. چالش در روابط شبکه‌های فارسی زبان اینترنشنال و بی بی سی فارسی، موضوع گفتگو من با آقای کبیری بود از کارشناسان مسائل سیاسی و رسانه. خب عزیزان شنونده، خیلی ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمروزی رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. گمانه زنی ها برای بازگشت مذاکره کنندگان به وین. موضوع گفتگو من با آقای مهدی خورسند خواهد بود، کارشناسان مسائل بین‌الملل. آقای خورسند سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرده که برای حل و فصل اختلافات خودش با ایران به توافق رسیده تا بازرسانش به ایران بیان دوباره. این موضوع یعنی این که مذاکرات از سر گرفته خواهد شده، آقای خورسند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در کنار این خبری که شما از آژانس و حالا به توافقی که بین ایران و آژانس دیگر رو هم مد نظر داشته باشید، اتفاقاتی که در حوزه پیرامونی ایران افتاده، انتخابات خود آمریکا و البته تلاشایی که غربی‌ها برای گرفتن امتیاز بیشتر از ایران داشتن. ببینید، در طول این مدتی که ما سکوت بر فضای مذاکرات هسته‌ای ما حاکم بود،
بله،
چند اتفاق افتاده. یک این که عربستان سعودی میزان تولید کاهش نفت خودش رو کاهش داده و از سمتی با توجه به فضای اختشاشات در داخل کشور ما، غربی‌ها بسیار تلاش کردن که این فضا رو به فضای مذاکرات هسته‌ای مرتبط بدونن. و از سمت دیگر انتخابات آمریکا در روزهای گذشته، حالا امروز هم مشخص شد که تقریبا اکثریت سنا با دموکرات‌ها خواهد بود، سنا در ساختار سیاسی آمریکایی‌ها تأثیر بسیار زیادی نسبت به حالا مجلس نمایندگان در فضای سیاست خارجی دارد و خیلی میتواند دولت دموکرات بایدن برای عملیاتی کردن برجام تأثیر گذار باشه. ملغمه از همه این موارد سبب شد که ما در فضای خبری و در فضای بیرونی هم شاهد بروندادش باشیم و شاهد این ابراز علاقه طرفین برای ادامه مذاکرات در قالب خبری به نام این که آژانس اعلام میکند ایران آمادگی خودش رو برای بازرسی آژانس، کارشناسان آژانس از اماکنی که مد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست اعلام میکنه. و خب این یک فضای مثبتی هست که تقریبا تا دو ماه آینده میشه گفت شاید احتمال این که برجام بخواهد احیا بشود زیاد هست.
بله آقای خورسند، الان ما در این هفته های اخیر شاهد برخی تحرکات در واقع غیر سازنده کشورهای اروپایی از جمله آلمان هم بودیم که به بهانه اتفاقات اخیر در ایران تحریم‌هایی رو در دستور کار قرار دادن علیه کشورمون به بهانه نقض حقوق بشر. به نظر شما این اقدامات چقدر میتونه در روند احیای گفتگوهای وین تاثیرگذار باشه؟ آیا اونها از این مسیری که در پیش گرفتن برمیگردند و در واقع این گونه بهانه ها رو کنار میذارن و به میز مذاکره میان، یا نه اینها مجددا میتونه برای احیای مذاکرات خودش یک مانع جدی باشه؟
ببینید، در عرصه سیاست خارجی و روابط بین الملل مذاکره رو زمین و عرصه جنگ و عرصه یک شاید تقابلی برای گرفتن امتیاز از همدیگر میدونید. تا قبل از اینکه فضای اختشاشات در ایران شروع بشه و این اتفاقات در داخل کشور ما رخ بده و تا قبل از اون، اروپایی ها اتفاقا کاملا آمریکا رو محکوم میکردن به اینکه آمریکا کشوری است که اولا تعهد خودش رو انجام نداده و الان برای امتیاز دادن دنبال بهانه هست و نمیخواهد، اجازه نمیدهد که برجام احیا بشه. اما به یک باره فضای داخلی کشور ما نگرش اینها رو تغییر داده، اینها به ماهیت و پوسته اصلی خودشون برگشتن، چون تا قبل از اون واقعا ابزاری نداشتن و حالا این ابزار بهانه‌ای شده است در دست غربی ها به خصوص اروپایی ها برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت گرفتن امتیازات بیشتر در میز مذاکره. این هیچ اتفاقی، هیچ تغییری در ماهیت خاص غرب برای احیای برجام رخ نداده، اما به زعم اونها دست اونها رو پرتر کرده برای گرفتن امتیازات بیشتر از جمهوری اسلامی ایران در فضایی که بخواهد برجام احیا بشود و اونها تصورشون این هستش که این فضا از این فضا میتواند فشار بیشتری رو بر ایران بیاورن، اما در ماهیت قضیه، در حالا فضای این که برجام بخواهد، اونها به برجام نیاز دارن و عملا عادی سازی روابط اقتصادی ایران با این کشورها و به خصوص در حوزه انرژی کاملا مورد خواست و نیاز اونهاست و تقریبا عجله و فشار اونها هم شاید در این فضا باعث شده که این خبر حالا فرستاده شدن بازرسان آژانس رسانه‌ای بشه و ما رسانه‌ای شدن این خبر برای اولین بار از سوی رسانه‌های اروپایی شاهدش بودیم.
بله خیلی متشکرم جناب خرسند، سلام و خدافظی میکنم، نیمروز بخیر باشید.
برای شما زنده باشید، برای شما آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده گمان زنی ها برای بازگشت مذاکره کنندگان به وین، موضوع گفتگو من با آقای مهدی خرسند بود از کارشناسان مسائل بین الملل. به پایان برنامه امروز رسیدیم، از همراهیتون سیمان سپاسگزارم، نیمروز بخیر و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.